امام صادق علیه السلام میفرمایند یک حدیث رو خوب بدانی بهتر از این است که هزار حدیث را روایت کنی.
مرواریدهای ناب، گفتاری درباره روش فهم حدیث.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما معارف جویان گرامی. خوشحالیم که توفیق دوباره نصیبمون شد تا با 20 برنامه مرواریدهای ناب در خدمت شما خوبان باشیم. در این برنامه قصد داریم به بیان برخی مثالها در مورد انواع مجاز در متن احادیث و بررسی میزان فراوانی اون بپردازیم. پیشا پیش از همراهی صمیمانه‌تون سپاس گذاریم.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله های نور، تا قله های نور، تا مبدع نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
دوستان، همونطور که در برنامه قبل هم به اون اشاره کردیم، فهم بعضی از احادیث به فهم ترکیبات به کار رفته در حدیث وابسته است. استعاره، کنایه و هر گونه دیگه‌ای از مجاز علاوه بر زیبایی، معنای گسترده‌تری از ظاهر لفظی خودش رو افاده می‌کنه. در برنامه امروز به احادیثی اشاره می‌کنیم که انواع مجاز در اونها به کار رفته. مثلا بر اساس ظاهر متن حدیثی از امام صادق علیه السلام، کسی که مجسمه سازه یا سگ نگه داره از اسلام خارج شده. اما وقتی از حضرت پرسیدن که اگر این طور باشه بیشتر مردم هلاک شدن، چون خیلی از مردم سگ دارن مثل چوپانها، حضرت فرمودن این طور که شما فکر میکنید نیست. منظور از کسی که مجسمه ساخته و یا سگ را به خانه راه داده کسی است که دینی غیر از دین خدا می سازد و مردم را به آن دعوت می کند و کسی که دشمن ما اهل بیت را در خانه‌اش راه می دهد و از آنها پذیرایی می کند. پس کسی که چنین کارهایی را انجام می دهد محققاً از اسلام خارج شده است.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
خب عزیزان، در فرصت پیش رو دعوت میکنم سخنان حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی، نویسنده کتاب روش فهم حدیث رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، فرهیخته و گرامی رادیو معارف. درباره روش فهم حدیث یا به اصطلاح فقه الحدیث مطالبی رو در برنامه‌های متعدد گذشته خدمت شما عرض کردیم. ما تا اینجا رسیدیم که برای فهم متن حدیث، پس از اون که از متن و انتساب او فارغ شدیم، باید ابتدا واژه‌ها و بعد ترکیب‌های اون رو بفهمیم. در ترکیب ها گفتیم یک سلسله اصطلاحاتی میان کلام می نشینند که اون اصطلاح ها رو نباید واژه به واژه ترجمه کرد. در میان این اصطلاح ها گفتیم یک دسته اصطلاحاتی دشوارتر هستند که به اونها اصطلاحات مجازی لقب دادیم. مجازها یعنی استعاره ها، کنایه ها و به طور عام مجازهایی که در زبان به کار میره باید به وسیله شنونده یک مقداری در ذهن برگردان بشه، یعنی اون شنونده باید سعی کنه به اون پس زمینه ذهنی گوینده برسه که مقصودش از این تشبیه چی بوده، مقصودش از این استعاره چه چیزی بوده. مثالهایی رو در برنامه گذشته ارائه دادیم، مثالهایی رو هم امروز ارائه میدیم و انشالله به دامنه و گستره و فراوانی اون هم میپردازیم.
ای طالبی که دعوی عشق خدا کنی، ای طالبی که دعوی عشق خدا کنی، در غیر او نظر به محبت چرا کنی، در غیر او نظر به محبت چرا کنی، از جست و جوی خلق
مثال دیگری که در باب بیان مجازی میتونیم بگیم، حدیث مشهور ان قلوب بنی آدم کلها بین اصبعین من اصابع الرحمن یصرفها کیف یشاء است. این حدیث ترجمه تحت اللفظی و واژه به واژش اینطوره: دلهای همه آدمیان بین دو تا انگشت از انگشت‌های خدای رحمانه و خدا هر جوری بخواد اون رو میچرخونه، اون دلها رو به هر سو که بخواد میچرخونه. خب اگر ما متوجه مجازی بودن و استعاره لطیفی که در این کلام نهفته است نباشیم، ممکنه مثل افرادی که در قرن‌های نخستین اسلام به نام ظاهریه ظهور کردند و معتقد بودند عین همون الفاظ قرآن و حدیث رو باید ببینیم چی گفتن بفهمیم، اون وقت باید قائل بشیم که خداوند نعوذ بالله دارای جسم، دست و انگشتانی هست. خب خود حدیث داره میگه اصبعین من اصابع الرحمن، دو تا انگشت از انگشتان خداوند. پس باید مثل ظاهریه معتقد بشیم که خداوند جسمی داره، اون جسم دستی داره، دستم انگشتانی داره که با اون انگشتان قلبای منو میگیره. خب حالا واقعا ما همه احساس میکنیم دو تا انگشت و قلب ما قرار داره، یا قلب ما بین دو تا انگشته؟ چقدر این بیان سخیفه. این ظاهریه همونایی هم که تو قرآن هم گفتن که اگر قرآن گفت که خلقت به یدی، یعنی دست دارم با همین دستانم آفریدم، یا قالت الیهود و ید الله مغلوله، یا بعد خداوند نفی میکنه میگه که بل یداهم مبسوطتان، چه اونجایی که یهود گفتن دستان خدا بسته است، چه اینجایی که خدا در رد اونا فرموده دستان خدا گشوده است، ظاهریه میگن همین دست مقصوده، دستش خدا بازه، دستش خدا بسته است، پس دست داره. ببینید چقدر بی‌دقتی و بی‌لطفی نسبت به بیان‌های مجازی نتایج بدی و شومی داره، باعث میشه یه عده‌ای مثل مشبهه به وجود بیان. حالا اگر ما یه مقداری تو این بیان دقت بکنیم، میبینیم که این بیان به قدری لطیفه که اصلا شاید به غیر از این واژه‌ها نمیتونست بیان بشه. ببینید ما تو فارسی خودمون این بیان رو به کار میبریم برای این که بگیم طرف خیلی به دیگری تسلط داره. میگیم فلانی تو مشتشه. یعنی چی فلانی تو مشتشه؟ فلانی یه آدم 120 کیلوییه و تو مشت یه آدمی که خود کلش 80 کیلویه چه برسه به مشتش جا میگیره؟ یا مثلا ببینید میگم فلانی 5 تا مجله رو با سر انگشتش میچرخونه. دست، مشت، انگشت، اینا یعنی ناشی از اینه که من قدرت رو میخوام بگم، تسلط شخص رو میخوام بگم. این حدیث میگه دلهای آدمیان بین دو تا انگشت از انگشتان خداونده، یعنی خدا لازمم نیست که مشت و همه دست رو برای چرخوندن قلب من به کار ببره. بسیار ساده تر و آسان تر میتونه قلب‌های 30 میلیون ایرانی رو یک دفعه با امام خمینی خوب بکنه، ظرف 1 سال انقلاب رو به پیروزی برسونه. میتونه ظرف چند روز قلب 10 میلیون رای دهنده رو از یه نامزد انتخاباتی متوجه به یه نامزد انتخاباتی دیگه بکنه. میتونه قلب صدها هزار عرب جاهلی بدوی بسیار دشمن هم، قارتگر هم، شبیخون زننده به هم رو چنان با هم دوست و رحیم بکنه که فرد انصاری تو مدینه به فرد غریبه مهاجر مکی خونه و مزرعه و مغازه و جای کار بده. یحبون من هاجر الیهم بشه، هو الذی الف بین قلوبکم بشه. تألیفی که لو انفقت ما فی الارض، یعنی اگر همه دنیا رو هم کسی بده ممکنه نتونه بین این اعراب جاهلی تو اون زمان الفت برقرار بکنه. الانو شما نگاه بکنید، چقدر سران دلسوز کشورهای اسلامی حاضرن هزینه بکنن اقوام درون کشورهاشون با هم خوب بشن. چقدر ما حاضریم میلیاردها دلار هزینه بکنیم همه کشورهای اسلامی با هم خوب بشن، تألیف قلوب بشن. ولی برای خدا چی؟ خدا به راحتی میتونه دوتا ملت رو با هم آشتی بده، الفت بده، دلها رو تغییر بده. این حدیث خیلی ساده این رو با یه بیان لطیفی، با یه بیان استعاری بیان کرده. اتفاقا تو قرآنم به یه شکل دیگه‌ای داریم. این رو سید مرتضی آورده. سید مرتضی از این حدیث دفاع کرده، بعد میگه عرب خیلی از این کنایه تو انگشت منه، تو مشت منه، توی دست منه استفاده میکنه. مثلا میگه که عربا میگن هاذا الشیء فی خنصری، این تو انگشت کوچیکه من جا میگیره. یا هاذا الشیء فی قبضتی، عرب ها میگن، این حدیث هم استفاده کرده. ما تو فارسی خودمونم میگیم فلانی تو مشت منه. تو قرآن شاهدش چی هست؟ آیه 67 سوره زمر، والارض جمیعا قبضته یوم القیامه والسماوات مطویات بیمینه. کل زمین روز قیامت توی قبضه خداست، تو مشت خداست. کل آسمان ها پیچیده شده تو دست راستش قرار میگیره. یعنی واقعا خداوند متعال و منزه از جسم و ماده دست داره. پس مقصود قدرته. ببینید ما تو تاریخمون میخوندیم، تاریخ ابتدایی میگفتیم طاهر ذوالیمینین، یعنی طاهر سردار ایرانی ذوالیمینین بوده، یعنی دو تا دست راست داشته، یعنی از این شونش دو تا دست راست اومده بوده بیرون. این که یه نوع نقصه. ما این رو در مقام ستایش گفتن راجع به طاهر. میخواستن بگن دست چپشم به قدرت دست راستشه. ببینید قدرت استعاره میشه، دست یا دست راست برای قدرت استعاره میشه.
این چرخ فلک که ما در اون حیرانی،
این چرخ فلک که ما در اون حیرانی،
فانوس خیال،
فانوس خیال از اون مثالی داری، این چرخ فلک که ما در اون حیرانی، فانوس خیال از اون مثالی داری.
خورشید چراغدان عالم فانوس،
عالم فانوس، ما چون صبریم کندر و حیرانی.
دوستان گرامی، در یکی از کنایات بدیع نهج‌البلاغه، فتنه مثل دریای مواج و خروشان ترسیم شده که بلندای امواج اون هر چیزی رو در کام خودش فرو میبره. اونجا که حضرت میفرمایند من چشم فتنه را کور کردم پس از آنکه موج تاریکی های آن برخاسته بود. در این حدیث شریف ظلمت و تاریکی ها کنایه از ضلالت و گمراهیه. اما نکته‌ای که باید به اون توجه کرد اینه که برای فهم معنای نهفته در انواع مجاز از جمله استعاره و کنایه، علاوه بر فهم زبان، باید احساس تخیلی و هنری هم داشت و اون رو به درستی و به اندازه و بدون افراط و تفریط به کار برد. چون نه همه احادیث اینطورن و نه اینکه مجموعه احادیث در دسترس ما از انواع مجاز کاملا خالیه. حفظ این اعتدال ما را از غلطیدن در وادی ظاهریگری و سقوط در پرتگاه تأویل و باطنیگری دور نگه می‌داره.
الله یا الله، الله سبحان الله،
عزیزان دعوت میکنم بخش بعدی سخنان حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی رئیس انجمن علمی حدیث حوزه رو بشنوید.
مثال دیگه ای میزنم. من عمدن سعی دارم که در این عرصه بیانهای مجازی مثالهای متعددی بزنم تا یه مقداری بیشتر جا بیفته. من رو میبخشید شما شنوندگان عزیز. ببینید حدیث دیگری هست که مستمسک قرار گرفته و دستاویز کسانی شده که نسبت به اهل و خانواده و بچه ها خشونت به خرج میدن، در صورتی که اساساً مقصود حدیث این نیست. این حدیث رو هم به پیامبر نسبت دادن: لا ترفع عصاک عن اهلک. حالا من الان نمیخوام راجع به مأخذیابی و منبعیابی این حدیث و به اصطلاح تخریج این کار بکنیم، آیا تو منابع اصلی اومده، تو منابع دست دوم اومده، سند داره نداره، فعلا در مقام این نیستیم. میخوام ببینیم معناش آیا همینه که اینها میگن لا ترفع عصاک عن اهلک، عصای خودت را از سر خانوادت بر ندار. یه عده‌ای میگفتن که برخی از این افراد بسیار خشن یه عصای خیلی کلفت چوبی هم پشت در تو خونه آویزون میکردن از میخ دیوار، که یعنی این که ما اگر شما چپ برید پاتونه این ور بذارید اون ور بذارید، این خانواده شما رو تنبیه میکنیم و مجوز تنبیه بدنی کودک و زن و خانواده میدونستن. خب ما کاری به این کارهای جاهلانه نداریم، ولی واقعا میخوایم ببینیم این معناش چیه. خب آیا واقعا رو سر خانواده من عصا هست؟ آیا من عصامو میذارم رو سر کودکانم؟ خب یعنی چه پس عصا تو از سر اونا بر ندار؟ ببینید این خیلی تعبیر ساده یه در فارسی. ما میگیم خدا سایتون رو از سر ما کم نکنه. مگه ما زیر سایه اون رو میریم؟ این یک تعبیر لطیفه، یعنی شما حمایتتون رو از ما دریغ نکنید، پشتیبانیتون رو نسبت به ما مبذول بفرمایید، شما پشتوانه ما باشید، حامی ما باشید. خب این حدیث هم همینطوره، میگه لا ترفع عصاک عن اهلک، نباید پشتیبانی تو از خانوادت برداری. حالا یه خطایی کرده، حالا یه دو روز رفت خونه پدرش، خونه مادرش، شما دیگه نفقش رو قطع بکنی؟ پشتیبانی معنوی و مادی رو دریغ بکنی؟ یا دخترتو شوهر دادی، پسرتو زن دادی، بگی دیگه حالا اینا سی خود واسه خود، دیگه اینها باید خودشون کاملا زندگی خودشون از همون روز اول بچرخونن؟ نه، تو هم اگه دستت میرسه کمکی بکن، بذار این چرخ اون اولش که اینرسی داره خیلی سخت را میفته تندتر به حرکت در بیاد، این زندگی نوعه، کمکی به دخترت کن، کمکی به دامادت کن. لا ترفع عصاک عن اهلک، در تربیت اونها بکوش، خانواده رو یله نکن، رها مگذار. پس لا ترفع عصاک عن اهلک هم یه بیان مجازیه.
یک چند به کودکی به استاد شدی، یک چند به استادی خوشاد شدی، یک چند به کودکی به استاد شدی، یک چند به استادی خوشاد شدی. پایان سخن شنو که ما را چه رسید، از خاک بر آمده بر افلاک شدیم. پایان سخن شنو که ما را چه رسید، از خاک بر آمده بر افلاک شدیم.
از خاک بر آمده بر افلاک شدیم، از خاک بر آمده بر افلاک شدیم.
حالا میرسیم به این که آیا این بیان مجازی واقعا اینقدر زیاده، یا مثلا ما 4-5 تا مثال زدیم تصور میشه زیاده. من بارها اینو عرض کردم، ما تو یه برنامه وقتی که راجع به یه موضوعی بحث میکنیم همش نمونه ها رو از اون میاریم، ممکنه تصور بشه که اون مسئله خیلی به وفور تو حدیث هست. نه، ما تو اون برنامه داریم راجع به این مسئله بحث میکنیم، ما الان داریم راجع به بیان مجازی بحث میکنیم. خب همه مثالها رو بیان مجازی احادیث میاریم، ولی واقعا همه احادیث بیان مجازی دارن؟ نه، اگه همه احادیث بیان مجازی داشتن که کار ما خیلی دشوار بود. شما همون مقداری که تو بیان معمولی و گفتارهای روزمره بیان مجازی به کار میبرید، تقریبا به همون مقدارم تو احادیث بیان مجازی هست. ما نه مانند ظاهریه میگیم اصلا بیان مجازی نیست، هر واژه‌ای هر اصطلاحی تو حدیث و متون مقدس بود باید عین خود واژه ترجمه بشه. نه، ما این عقیده رو نداریم، صحیح نیست، منجر به نتایج نادرست کلامی میشه. و همین که مانند برخی روشنفکران نوپدید قائل نیستیم که حالا شیطان را هم بگیریم میکروب، فرشته را هم بگیریم انرژی مثبت، ملکوت آسمان هم بگیریم مثلا فضای لایتناهی و انتهایی کهکشانهای بسیار دور. نه، بیانهای مجازی هم حد و اندازه دارن. بیانهای مجازی نباید نصر و زبان رو از نصر معیار خارج بکنن. ائمه علیهم السلام در اکثر اوقات که با مردم معمولی صحبت میکردن از نصر معیار زمانه خودشون استفاده میکردن. شما دعاها، مناجاتها رو بذارید کنار که اون زبان خاص امام و ولی با مولای خودشه. به تو فقه، به تو اخلاق، به تو تفسیر قرآن، به توی کلامهای معمولی و اجتماعی. ائمه علیهم السلام اینجا با زبان معمولی مردم صحبت میکردن. قرآن هم همینطوره. خود ائمه علیهم السلام میگن قرآن لا یخاطب خلقه به ما لا یعلمون. خداوند تو قرآن جوری حرف نمیزنه که مردم نفهمن. قلات یه موقعی قالیان اومدن گفتن که زبان قرآن استعاریه. این که میگه صلات یعنی یه مرد، شما باید صلات رو انجام بدید، نماز بخونید، یعنی با یه مرد خیلی بزرگی دوستی بکنید، که مقصودشون امام علی علیه السلام بود. وقتی میگه مثلا تنها عن الفحشاء والمنکر یا مثلا میگه حرم الخبائث، اینا یعنی آدمای بدی که ما باید با اونا دشمنی بکنیم. ائمه فرمودن نه، تو اینجاها زبان قرآن زبان معمولیه. خود ائمه هم خیلی جا زبانشون معمولیه. پس یه جاهای خاصی زبان مجازی به کار میره. تو اون جاهایی که معنا انقدر بلنده، معنا انقدر یه پارچه است، معنا انقدر عرفانی معنوی لطیفه که نمیشه تیکه تیکه کرد بیاریم اونو بسته بسته توی واژه ها جا بدیم. باید یه اصطلاح، یه ترکیب، یه استعاره مجموعی بزنیم به کار تا در بیاد معنای لطیفش. پس این جهان برای زیبایی زبانیه. پس ما معتقد نیستیم بلا فاصله هر چیزی رو توی یه حدیثی دیدیم با عقایدمون ناجور در میاد بگیم یه نوع مجازگوییه، بعد تعویلش بکنیم، بعد تفسیرهای باطنی و شخصی از خودمون ارائه بدیم، بگیم گل آدم به سرشتند و به پیمانه زدند که در شعر حافظ اومده و ترجمه آیاتی چند از قرآنه، یک بیان مجازیه، واقعا گلی نبوده. نه، چه اشکالی داره؟ خداوند مگر براش مشکلی هست؟ مگر از نطفه بسیار پست یک انسان نمی آفرینه؟ مگر همین غذاهایی که ما می خوریم از گل و خاک به وسیله درخت تولید نشده؟ خب خداوند از گل هم می تونه یک آدم بیافرینه. اشکالی نداره، لازم نداره ما بیان رو حتما مجازی بگیریم. بیانهای مجازی به مقدار کم در حدیث به کار رفته و این گونه نیست که نباشه، ولی فراوانی اونها اینقدر نیست که ما بلا فاصله در هر کجا که با دشواری فهم روبرو بشیم اون بیان رو مجاز بدونیم. ما نباید از قالب‌های عرفی زبان خارج بشیم. فقط تنها باید جاهایی بیان مجازی رو بگیم هست که قرینه برش اقامه شده، قرینه در کنارش هست. اگر جایی قرینه نبود، حتی قرینه عقلی، و وقت ما باید بگیم حتما کلام به همون معنای سادش به کار رفته. ما نمیفهمیم یا مشکل در فهمش داریم، باید به گونه دیگری حل بشه. حمل یک کلام بر معنای غیر حقیقیش و استفاده معنی مجازی از یک سخن نیازمند قرینه هست. ما این قرینه ها رو انشاءالله از برنامه آینده پیگیری میکنیم. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ منان می سپارم.
بخشنده ای که سابقه فضل و رحمتش ما را به حسن عاقبت امیدوار کرد، پرهیزگار باش که دادار آسمان فردوس جای مردم پرهیزگار کرد، پرهیزگار باش که دادار آسمان فردوس جای مردم پرهیزگار کرد، دنیا که جسر آخرتش خان مصطفی جای نشست نیست به باید گذار کرد، جای نشست نیست به باید گذار کرد، جای نشست نیست به باید گذار کرد، جا
از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمودند چون نیت بر انجام دادن کاری قوی باشد هیچ بدنی احساس ضعف و ناتوانی نمی کند. ممنونیم از اینکه امروز هم با برنامه مرواریدهای ناب همراه ما بودید. تا سلامی دوباره، یگانه هستی بخش جهان، یار و نگهدارتون.
ای دل ارمولای قشمی یاد سلطانی مکن، در ره آزادگان بسیار ویرانی مکن.
بی جمال خوب لاف یوسف مصری مزن، بی فراق و درد یاد پیر کنعانی مکن. ای دل ای دل ای دل ای دلر مولای عشقی یاد سلطانی مکن،
ای دلر مولای عشقی یاد سلطانی مکن، در ره آزادگان بسیار ویرانی مکن.
اون اشاراتی که از عشقش خبر یابی مکن، اون عباراتی که از یادش جدا مانی مکن. در خراباتی که این گوید که فاسق شد بشو، بندر اون مجلس که آن گوید مسلمانی مکن.
ای دل ارمولای عشقی یاد سلطانی مکن، در ره آزادگان بسیار ویرانی مکن.
بی جمال خوب لاف یوسف مصری مزن، بی فراق و درد یاد پیر کنعانی مکن. بی فراق و درد یاد پیر کنعانی مکن.
ای دل ارمولای عشقی یاد سلطانی مکن، در ره آزادگان بسیار ویرانی مکن.
ای دل ارمولای عشقی یاد سلطانی مکن.